منتقل کنم توی آمبولانس و آمبولانس رو اعزام کنیم، چون هنوز خیلی آمادگیم که بتونم حالا کمک های امدادی تخصصی بدم نداشتم. چندین ساعت پشت سرم بدون کوچکترین توقفی و استراحتی سری خودم رو تطبیق دادم و همچین موقعی را از من دعا گفتن و واقعا هم درست گفتن. منم همین حس رو خدمت شنونده ها انتقال میدم که خدا واقعا کمک میکنه.
ما کجای قصه بودی؟ تو کجای قصه رفتی؟ پل زدی به آسمون و تا خود حادثه رفتی. ما کجای قصه بودیم؟ تو کجای قصه رفتی؟ تو کجای قصه رفتی؟
مهمترین چیزی که این عامل رو، عامل اقتدار نظامی رو و سیاسی رو به چالش کشید، برپایی نظام جمهوری اسلامی بود. در یکی از مناطق به شدت تحت نفوذ آمریکا یک حرکت عظیم انقلابی با این ابعاد به وجود میاد، یک نظامی را مبتنی بر تفکراتی که اونها این همه برای حذف این تفکرات تلاش کرده بودند به وجود می آورد و این نظام با حملات گوناگون و متنوع اونها، حملات سیاسی، اقتصادی، نظامی، غیره، امنیتی، از بین نمی رود، بلکه روز به روز هم قوی تر می شود تا امروز که نظام جمهوری اسلامی نظامی است به معنای واقعی کلمه مقتدر.
کلاس ایثار.
پدر و مادر عزیز من، خواهران و برادران من، گذران تاریخ همیشه نشان داده است که جهان و کشورها در بعضی از شرایط احتیاج به خدمت و امداد گردارد. من شاید خواندن و نوشتن را بلد بودم و بیشتر از آن را فرا نتوانستم بگیرم، اما عشق به امدادگری در وجود من بود، عشقی که سرانجام مرا به آرزویم خواهد رساند و مطمئنم که روزی شهید خواهم شد. مادر جان و پدر جان، در نبودم هرگز گریه نکنید. تا می توانید برای جوانانی که امدادگر هستند و اصلا برای جوانانی که خدمت رسانی می کنند وسیله و همراهی درست کنید. مادر و پدر، اگر در بین شما نیستم، بدانید حضورم همیشه کنار شماست، چون که عاشقتان هستم. عبدالحمید زربت، متولد 20 فروردین ماه 1334 در استان فارس است. او که به عنوان امدادگری عاشق مشغول به خدمت رسانی بود، سرانجام در 30 مهر ماه 1359 بر اثر اصابت ترکش به بدن به آرزوی شهادت نایل شد. نام و یادش گرامی.
یاد یاران، یاد حماسه های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
سلام بر آنان که کلام عشق گفتند و طریق دوست پیمودند، آنان که همواره در آرزوی باران در خون خود جاری شدند و دشت عطشناک حیات را طی کردند تا سرخی عشق را در بهار شقایق وسعت دهند.
رادیو سلامت.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
میونه صد هزار تا حرف تو میلیون ها گل آوازه، تمومش گشتم و گشتم، نبود در حد و اندازه، نبود حرفی بتونم باش بگم حسی رو که میخوام، به جز یک واژه ساده که پر کرده همه دنیا. عاشقتم مثل عطر دو، مثل رنگ خدا، مثل من که نفس به نفس با تو هم همه جا. عاشقتم مثل عطر دو، مثل رنگ خدا، مثل من که نفس به نفس با تو هم همه جا. برای گفتن حسم هنوز یک واژه کم دارم که تو شعرام به جای اون همیشه نقطه میذارم، منی که با همین احساس یه عمر زندگی کردم، نمیتونم نمیدونم که به چشمات بفهمونم. عاشقتم عاشقتم مثل عطر دو، مثل رنگ خدا، مثل من که نفس به نفس همه جا. عاشقتم عاشقتم مثل عطر تو، مثل رنگ خدا، مثل من که نفس به نفس با تو هم همه جا.
ما عاشقتم
نفس با تو همه جا شدتا که نفس به نفس عاشقتم.
رادیو سلامت،
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
صدایی برای آموزش، پیشگیری و خودمراقبتی. شبکه رادیویی سلامت.
رادیو سلامت.
الحب هو جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه.
یا علی
یا علی
یا علی یا علی.
این خب انسان رو به مقامی میرساند که آدم رو از آتش دوزخ محافظت میکند. جنه یعنی سپر.
و برای رکاب دوار زندگی به نگین کلام شما متوسل می شود.
برای ما نهج البلاغه بیش از این که نهج البلاغه باشد، نهج الحیات است.
عقیق
زیاد میشتویم از شمال شهری ها و جنوب شهری ها و پولدارا و فقیرا که در زندگی کردنشون و با زندگی کردنشون مشکل دارند. کم نیستن آدمایی که آرزو میکنن شب بخوابن و دیگه صبح بیدار نشن. میخواییم با هم راجع به این چیزی زندگی گفتگو کنیم. بعضی از این زندگیشون راضی هستن. شاید کمتر آدمی این روزها بشه پیدا کرد که بگه از زندگیم راضیم، خوشبختم، خوشحالم، خوشحال واقعی، نه الکی خوش. اگر برگردم 10 سال عقب همین جوری میام که اومدم، تأسف چیزی رو نمیخورم، حسرت چیزی رو نمیبرم. سهراب سپهری در اون اشعارش این جمله معروف رو داره که مرد بقال از من پرسید چند من خربوزه میخواهی، در جوابش گفتم دل خوش سیری چند. که بتونیم یه دو روز قشنگ زندگی کنیم، راحت زندگی کنیم. میخوام جواب این سوال رو در لابلای فرمایشات نورانی و آسمانی حضرت مولا علی بن ابی طالب علیه السلام جستجو کنیم. نام 31 نهج البلاغه معروف به منشور تربیت علویه، چون عمدتاً دیدگاه‌های تربیتی امیرالمؤمنین علیه السلام در این نامه و در لابلای فرازها و جملات این نامه مطرح شده است. در این حال من بیشتر دوست دارم که نامه 31 رو از منظر چگونه زیستن مخاطبان نهج البلاغه بررسی کنم. یعنی میخوام عنوان این سلسله جلسات رو بگذارم سبک زندگی در پرتو نهج البلاغه، که چگونه زندگی کن، چگونه زندگی کنیم.
دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت. این روزا همه ما به نوعی با مفهوم سبک زندگی درگیریم. این که کجا چطور رفتار کنیم، چطور حرف بزنیم،
و خیلی از این چطورها که شاید منشأ همشون چطور فکر کردن و چطور نگاه کردن ما به زندگیه. دنبال جواب این سوالها به حرف خیلی از آدمها گوش دادی و خیلی کتابها و پیامها رو مطالعه کردی که بعضن خوب و کاربردی بودن و بعضن هم نه. این بار توی برنامه عقیق برای جواب دادن به سوالهای مربوط به چطور زندگی کردن سراغ یک کتاب آشنا رفتی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم صحبتهایی در قالب جواب برای سوالهای ما از دنیا و زندگی توی نهج البلاغه دارن. عقیق یه خواهشی ازتون داره. توی حوزه سبک زندگی یه فایل گوشه ذهن و دلتون برای این برنامه هم باز کنید.
میهمان دکتر سید حمید خویی هستیم، محقق علوم دینی و قرآنی.
لازمه که به چند نکته مقدماتی برای ورود به بحث اشارات مختصری داشته باشم. در انتخابها و تعریف و تعیین ملاکها و معیارهامون منطق اقتضا میکنه که الگوبرداری کنیم از انسانهایی که تونستن خوب زندگی کنند، زیبا زندگی کنند و بزرگ زندگی کنند. به قطع و یقین و بدون هیچ تردید یکی از شاخصترین نمونه های این انسان ها علی ابن ابی طالب است. انسانیه که همه به بزرگ زیستن او اعتراف میکنه. انسانی بود که موفق زیست، درست زندگی کرد، ملاکا و معیارهاش برای زیستن ملاکا و معیارهای صحیحی بود. به عنوان یک پدر در نامه 31 نهج البلاغه امیرالمؤمنین این تجربیات خوب زیستن خودشون رو منتقل میکنن به فرزندشون امام حسن مجتبی و به همه فرزندان معنویشون. اولین کاری که امیرالمؤمنین علیه السلام میکنن معارفه است که کی داره با کی صحبت میکنه. این یه نامه از یه پدری با 7 خصوصیت به یه فرزندی با 14 خصوصیت و این هم نشان احترام مربی به متربی. بسم الله الرحمن الرحیم. و من وصیت له علیه السلام للحسن ابن علی کتبها الیه به حاضرین عند انصرافه من صفین. من این نامه از کیه؟ من الوالد الفان. یه نامه، یه وصیت نامه از یک پدر محکوم به فنا. یکی از عناصری که در تربیت بهش اشاره کردیم چی بود؟ واقع نگری. و یکی از نمونه های واقع نگری در روش تربیت امیرالمؤمنین همین است. اولین پیامی که به فرزند میدهد اینه که فرزندم این پدری که الان داره با تو سخن میگه الان هست، ولی یک ساعت دیگه ممکنه نباشه، یه روز دیگه ممکنه نباشه، یه سال دیگه ممکنه نباشه. دو تا پاتو سست نکن و همه سنگینیت رو بر پدر نینداز، سعی کن رو پای خودت بایستی. اصلا مهم نیست که 10 سالته یا 20 سالته یا 30 سالته یا 50 سالته. مهم که این حقیقت رو باید باور کنی که کل من علیها فان، همه کس و همه چیز در این عالم محکوم به فناست. نیامدیم که بمانیم، آمدیم که بریم.
اولین و مهمترین درسی که من از نهج البلاغه آموختم هنر نگفتن بود، که از علی آموختم که یه جاهایی باید به خودت بگی نه، یه جایی به دوستت بگی نه، یه جایی به فرزندت بگی نه، یه جایی به همه جامعه بگی نه. که اصلاً اولین کلمه‌ای که دین به ما می آموزد همین کلمه نه است.
اولین شعار اسلام چی بود؟ لا اله الا الله.
عقیق میهمان شماست و درباره درست زیستن صحبت میکنی.
یه آدمی از مرد خیلی میترسید. یه روز صبح بلند شد، دید عزرائیل خیره خیره داره نگاش میکنه با تعجب. وحشت کرد، گفت ای بابا نکنیم به من گیر دادم. از ترس رفت یه بلیت، حالا با کمی جا به جایی دارم توضیح رو نقل میکنم، رفت یه بلیت اورژانسی خلاصه با 4-5 برابر قیمت گرفت، بلند شد از تهران رفت بمبئی، رفت هندوستان. همچی که از هواپیما پیاده شد، دید عزرائیل وایستاده اونجا داره لبخند میزنه. گفت چی شد تا امروز بد جوری به ما گیر دادی؟ صبح اونجوری شگفت زده نگاه میکردی، الان داره؟ گفت من امروز تو برنامه من بود که تو هند جون تو رو بگیرم، صبح که تو تهران دیدم تعجب کردم، حالا که سر قرار اومدی نه، همه چی درسته، سر جای خودشه. چرا بعضیا اینجوری وحشت میکنن؟ بعضیا اما میگن مرگ اگر مرد است گو پیش من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من ز او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ.
ولا یعترض علیک احد فی تدبیرک، لك الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.
و هیچ کس نیست که در تدبیر تو بر تو اعتراض کند.
يا رب هذا مقام من لاذ بك واستجار بكرمك.
خدایا این جایگاه کسی است که به تو روی آورده است و به کرمت پناه جسته و به احسان و نعمتت خو گرفته است. ما بدان چشم پوشی دیرینه و فضل عظیم و رحمت پهناورت اعتماد داریم.
وقد توثقنا منك بالسفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة.
خدایا به هنگام مرگ تنهای من مگذار.
حافظ گفت تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. مشکل این نیست که چرا بیرون این اتفاق میفته، چرا اون اتفاق نمیفته. مشکل اینه که ما با خودمون هنوز کنار نیومدیم، این ساختارهای ذهنیمون رو درست تعریف نکردیم. درست میگم نه؟ تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. که ان الله اشترى من المؤمنین، اون مؤمنی که باور میکنه هیچ چی مال خودش نیست، فقط امانتدار خداست، هر چی داشته رو پیش فروش کرده به خدا، پولش هم گرفته. این خونت رو من خدا ازت بیخرم، مال منه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. حالا اگر اینو مثلا دوز برد که دیگه من سکته نمیکنم، میگه مال من نبود، مال خدا بود. همونی که داد همون گرفت. چرا در دادنها هیچ وقت نمیگیم خدای چرا دادی، اما در گرفتنهایی میگیم خدای چرا گرفتی. بشینین تو زندگیاتون ببینین اگر قرار شد که این چرا دادی ها رو از خدا بپرسین، اینا حجمش بیشتره یا چرا گرفتی ها رو. من یه وقتی حساب میکردم فقط 40 تا بیماری، بعضی از همکارانی که
تو عرصه خدمات سلامت کار میکنن بهتر میفهمن چی میگن. 40 تا بیماری اگر من داشتم، من اگر مثلا عرض میکنم که نارسایی حاد کبدی داشتم و امروز مجبور بودم برم برای پیوند کبد، باید حداقل 150 تا 300 میلیون تومان هزینه میکردم. اگر چند تا از این اگر ها میتونین بگین؟ اگر سرطان غدد لنفاوی داشتم، باید 150 میلیون تومان هزینه شیمی درمانی با این پروتکل های مدرن میدادم. الان الحمدلله آدم سالمم. چرا نمیگم خدایا چرا ندادی؟ چرا به من سرطان پوچکی ندادی خدایا؟ انصاف داشته باشیم تو نگاه به خدا، در تعامل با خدا. ولذا این بحث واقع نگری که در جلسه اول این سلسله مباحث بهش اشاره کردم، خیلی انسان رو در زندگی شکست ناپذیر میکنه، خیلی آسیب پذیری انسان رو کم میکنه، خیلی آسیب پذیری انسان رو کم میکنه.
مولای من عزیزی و من عبد خار تو، محتاج ذره ذره ای از بیشمار تو، تنها تو بوده ای که امان داده ای مرا، بهتر ز بهتر از همه آن داده ای مرا. آیا هنوز مانده دلم را صدا کنی؟ نوبت نشد که داد دلم را دوا کنی؟ از شر نفس خسته پناهم نمی دهی، پاسخ به التماس نگاهم نمی دهی. رویم اگرچه غرق خجالت ز روی توست، ارباب من ولی ز عزیزان کوی تو. من هم محب روی ولیم، رحم بده از شیعان
در این ساعتهای عزیز و مقدس، دست نیاز دلمان را با کمی تأمل بالا میبریم. تأمل در راه و رسم خواستن.
اعتنی، خدا به من بده، عنایت کن، عطا کن. چی میخوای بنده ای من؟ جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخرت، همه خیر دنیا و همه خیر آخرت رو میخوام. واصرف عنی، و از من دور کن. چیو؟ جمیع شر دنیا و شر آخرت، همه شر دنیا و شر آخرت. خب واری کلا چه دعای خوبی کردی. خدا به چه علت اینو بده؟ اعتنی به مسئلتی ایاک، این فقط ازت به خاطر اینکه ازت خواستم بده. رضا حضرت فرمودن عاجزترین انسان کسیست که دعا نمی کنه. چرا؟ موقع که هوشیاری میتوانی وضو می رو به قبله میشینی، احتمالا دو رکعت نماز حاجت میخوانی، خب اینم آدابیه. ولی خدا نگفت بی وضو خواستن ممنوع، دراز کش خواستن ممنوع، نفرمود که
منو بار گناهم و سختی را به امید نسیم شفای تو هم، به امید تو هم که نشست دلم، چو گدا برهد که گدای تو هم، که به غیر تو کس نرسیده به داد دلم. تو خدای منی، من از آن چه بدم خجلم.